بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر وقت خراب بشود به گونه ای که علیکم السلام قابل انتفاع به منفعتی که معتدون به باشه نباشد، نه این که به کلی از حیز انتفاع ساقط شده باشه، انتفاع معتدون بهی از او نمی شود برد. آیا بیع این جائز است یا نه؟ فرمودند این دو صورت داره. تارتن اون ثمنی که در مقابل این وقت داده می شود به گونه ایست که به خود این وقت با همین وضعیت و با حفظش به همین مقدار علیکم السلام اجاره داده میشه، مثل خانه ای که خراب شده و زمینش رو اجاره میدهند برای یک امر بسیار جزئی و اجاره جزئی. اگر فروش این خانه این زمین در مقابلش ثمنی که به دست میاد، منفعتی که از فروش عائد می شود تقریبا مثل همین منفعت عرصه است، این رو فرمودن بیعش جایز نیست. اما اگر در مقابل فروش این وقت ثمنی که می دهند میشه با اون ثمن یه منفعتی بیشتر از منفعت عرصه یا حتی مساوی با منفعت خود خانه ازش تحصیل بشه، این رو فرمودن ففی جواز البیعه وجهان. یک وجه، وجه عدم جواز و منع از بیعه، و وجه دیگه جواز البیعه. ادله هر دو طرف هم بیان شد. بعد مرحوم شیخ شروع کردن به ذکر مؤیداتی برای قول به منع، برای وجه عدم جواز. یکی دو تا مؤید را ما قبلا خوندیم. مؤید دیگر که این هم مؤید منع از بیع وقت در جایی که منفعت معتد بهی برای او متصور نیست، به گونه ای خراب شده که دیگه منفعت معتد بهی ازش نمی شود برد. مؤید این یک کلامی از علامه، مرحوم علامه در مختلف یه مطلبی را ذکر فرمودن که حالا اون مطلب رو باید ببینیم چی هست و اینکه چگونه مؤید قول به من و وجه عدم جوازه. علامه در یک نزاعی که بین شیخ طوسی و ابن ادریس واقع شده یک توجیه و جمعی بیان فرموده اند. شیخ طوسی فرموده فروش موقوف جائز. ابن ادریس هم فرموده است که فروش موقوف جایز نیست. یکی قائل به منع شده، یکی قائل به جواز. علامه آمده فرموده این نزاع بین این دو بزرگوار نزاع لفظیه. یعنی چی نزاع لفظیه؟ یعنی اونی که قاعده به منع یه صورتی مد نظرش هست، اونی هم که قائل به جوازه صورت دیگری مورد نظرشه. یعنی متعلق منع و جواز در نظر این دو بزرگوار متفاوته، پس نزاعشون میشه نزاع لفظی. خب شیخ که فرموده جایزه، منظورش کجاست؟ اونجایی که موقوفه هیچ نفعی نداشته باشه ولو منفعت جزئی. ایشون که فرموده جایزه اونجا رو فرموده که اگر موقوفه هیچ نفعی در اون متصور نباشه فروشش جایزون. ابن ادریس که منع کرده، موردی را منع کرده و گفته جایز نیست که حداقل یک منافع جزئی برای وقت در نظر باشه، وجود داشته باشه. گفته تا مادامی که یه منفعت ولو جزئی برای وقت هست فروشش جایز نیست. پس او که منع کرده ابن ادریس، اونجایی رو منع کرده که منفعت جزئی داشته باشه. شیخ طوسی که اجازه داده و قول به جواز رو اختیار کرده، اونجایی رو گفته است که هیچ منفعتی نداشته باشه. پس نزاع بین اینها یک نزاع لفظیه. خب این توجیه، این توجیه برای نزاع این دو بزرگوار برای ما یک نکته ای را معلوم می سازد. چه نکته ای؟ این که در نظر علامه گویا اگر یک موقوفه ای منافع مهمش از بین برود و منافع کمی باقی بمانه، گویا این صورت را برای منع از فروشش جای تردید و شک قائل نیستند. یعنی این مسئله در ذهن علامه مسلم بوده، ایشون مسلم گرفته که اگر یه وصفی منفعت جزئی داشته باشه فروش جایز نیست. این عرض حضور شما که بدیهی است که مؤید قول به منع. خب حالا البته در این مواردی که مرحوم شیخ به عنوان مؤید ذکر کردن جای شبهه و ایراد هم هست. مثلا در همین فرض، خب از کجا معلوم که این نظر علامه رو این صورت محل بحث ما باشه؟ مگر این که بگیم این مطلقه و توجیه علامه مطلق جایی که منفعت جزئی باقی بمانه رو شامل میشه، چه اونجایی که در برابر پولش، در برابرش یه پولی میدن که به اندازه همینه، چه اونجایی که بیشتر بدن. در هر حال اینها به عنوان مؤید و بعضا قابل شبهه و اشکال هم هست. پس به نظر مرحوم شیخ این مؤیدات میتوانه قول به من رو تأیید بکنه. البته بعد با این که مرحوم شیخ مؤیداتی را برای قول به من ذکر می کنن، اما یه استدراکی هم بعد می فرماین. می فرماید یک صورت می شود قائل به جواز شد، و اون این که از وقتی خراب شد یه منفعتی ولو خیلی قلیل باقی ماند که این منفعت قلیل در نظر عرف کل معدوم بود، یعنی اصلا عرف این منفعت را به حساب نیاورد. اگر این چنین شد که اینقدر این منفعتش قلیل شد، دیگه نهایت عرض به حضور شما بی ارزشی از دید عرف پیدا کرد. اگر اینجور شد، ایشون می‌فرماید که اینجا رو می‌تونیم قائل به جواز بیع بشیم. دلیلش هم معلومه، برای اینکه عمومات وقت مثل لا یجوز و شراء الوقت از این حالت منصرف، لا یجوز و شراء الوقت اون وقتی را میگوید که حداقل یه منافعی براش متصور باشه، اما اگر هیچ منفعتی براش متصور نبود یا به قدری بود که اصلا کل معدوم بود، این ادله شامل اونجا نمیشه. و علاوه مسئله رعایت منظور واقف و مقصود واقف هم اگر بخواد لحاظ بشه، این مراعات مقصود واقف تا جایی لازمه که یه منفعتی موجود باشه. چون میگید وقت یعنی حفظ العین و تسبیل المنفعه، این محبوس بشه و منفعتش آزاد بشه برای استفاده موقوف علیهم. خب حالا اگر یه وقتی هیچ منفعتی یا یک منفعتی که کل معدوم بود براش تصور شد، آیا باز ما میتونیم بگیم باید این عین رو حبس کنیم نگه داریم تا مقصود واقع رعایت بشه؟ پس رعایت مقصود واقفم که این است که این عین بمانه و از منافعش استفاده برده بشود، در صورتی است که منفعتی وجود داشته باشه. اما اگر منفعتی موجود نباشه، پس رعایت مقصود واقف هم دیگه معنا نداره. فتحصل که به نظر مرحوم شیخ در جایی که وقتی منفعتی کل معدوم عرفاً داشته باشه، وقت فروشش منعی نداره، و این دو تا دلیل را هم مرحوم شیخ پاسخ دادن. یکی عموماتی که من از بیع وقت می کرد، و یکی هم این مسئله رعایت مقصود واجب، هر دو را مرحوم شیخ پاسخ دادن که نه، اینها مانع از این نمی شود که بیع وقت در این صورت جایز باشه، بل ظاهر المختلف. اینا در ادامه اون مؤیداته، فرمودن و یؤید المنع حکم اکثر من تأخر عن الشیء، بله، بل ظاهر المختلف، مؤید دیگر که چی؟ حیث جعل النزاع بین الشیخ والحلی لفظیا نزاع بین شیخ طوسی و الله و ابن ادریس هلی را یک نزاع لفظی قرار داد. نزاعشون چی بود؟ ها؟ نزاعشون اینه، شیخ طوسی می‌فرماید بیع وقت جائزه، ابن ادریس هلی میگوید بیع وقت ممنوعه، علامه آمده گفته این نزاع لفظیه. چطور؟ چون هر کدام را بر هم بر یک صورتی حمل کرده، حیثو نزل تجویز شیخ، این که شیخ طوسی قائل به جواز بیع شده، تجویز شیخ بیع وقت را، این که شیخ طوسی بیع وقت را جائز کرده، هم اینو تنزیل کرده علا صورت عدم امکان الانتفاع به هیچ منفعت اخرى، گفته جایی بیع وقت جائزه که اصلا امکان انتفاع به وقت ولو در یک منفعت دیگری هم نباشه، یعنی هیچ منفعتی دیگه وجود نداشته باشد. و اون فرضش هم هست نزل، دیگه حالا اون روشن بوده ایشون نفهمده، نزل منع ابن ادریس را، منع ابن ادریس را هم کرده بر صورت امکان انتفاع به وقت ولو قلیل، یعنی جایی که منفعتی ولو جزئی برای وقت وجود داشته باشه، اون صورت را فرموده است که ایشون قائل به منه. پس نزاع را گفته لفظیه و هر کدام یک فرض را مورد نظرشون بوده است. خب حالا این توجیه ما ازش چی میفهمی؟ ظاهر المختلف همین که ایشون اومده این توجیه رو کرده، الاتفاق علی المن، گویا این که اذا حصل فیه در وقت انتفاع ولو قلیلا، اگر در وقت یک انتفاعی متصور باشه ولو قلیل، این متفق علیه که ممنوعه. شنوندی فرمایید، گویا از دید علامه فروش وقت در جایی که یک جزئی منفعتی هم داشته باشه، این متفق علیه که ممنوعه و جائز نیست، کما یظهر من التمثیل بجعله جسرا، از مثالی که گفته شده که عرض به حضور شما، نخل منقلعه را گفتن که خب میشه این رو برد مثلا دومان پل ازش استفاده کرد، یا او رو پل قرار داد یا در پل استفاده کرد، این دیگه بالاخره شاید کمترین منفعتی باشه که براش متصور باشه. پس این نشون میده این مسئله فروش وقت در صورت بودن یک منفعت جزئی ممنون و مورد اتفاق. نعم لو کان قلیلا فی القایه، بله اگر این نه این انتفاع اینقدر قلیل باشه به حیث یلحق بالمعدوم، به گونه ای که دیگه اصلا ملحق به معدوم میشه، امکن الحکم بالجواز، اینجا امکان حکم به جواز. چرا؟ در این که ادله منع شاملش نمیشه، لانصراف قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقت الا غیر هذه الحاله، اون عمومات منع از وقت مثل لا یجوز شراء الوقت اینا منصرف به غیر این حالته، مال اونجاییست که یه منفعتی براش متصور باشه، اما جایی که هیچ منفعتی براش نیست جایی که هیچ منفعتی برش نیست شاملش نمی شود. و کذا، این دلیل دومشه، دلیل دومه بر این که امکن الحکمو بالجواز، حبس العین و تسبیل المنفعه. مسئله حبس عین و آزادسازی منفعت و تجویز منفعت که همون رعایت مقصود واقفه، واقف نظرش اینه این عین بمانه و منفعتش در منجهت موقوفون علیه استفاده بشه. خب و چون منظور واقف اینه، پس فروش وقت جایز نیست. این دلیلش دیگه حالا شیخ دارن جوابش رو ذکر میکنن. پس خود دلیل چی شد؟ این که رعایت مقصود واقف واجبه و مقصود واقف اینه که عین باقی بماند و منفعتش آزاد بشه. پس به خاطر این جهت ما باید حکم به معنا بکنیم مطلقا. مرحوم شیخ می‌فرماید این مراعات، این حفظ العین و تسبیل المنفعه، انما یجب الوفاء به ما دام المنفعه المعتد بها موجوده. مادامی که منفعت معتد بهش موجود باشه و الا و مجرد و حفظ العین، و الا اگر بخوایم بگیم که عین محبوس باشه و امساکه ولو من دون منفعت، نگهداری این عین ولو این که هیچ منفعتی هم نداشته باشه، فمجرد حبس عین و امساکش ولو بدون منفعت، لو وجب الوفاء به، اگر اینم واجب الوفا باشه، لمنع عن البيع في صورت الاولى، این باید از بیع صورت اول هم منع بکنه. صورت اول کجاست؟ ها؟ صورت اول اونجاییست که تخریب کامل بشه، دیگه هیچ منفعتی ولو جزئی براش متصور نباشه. پس مرحوم شیخ می فرماید اگر قرار باشه مسئله رعایت مقصود واقع